بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات گذشته نظریه قرائت انسانی از دین بر مبنای تجربه دینی را توضیح دادیم و خواستگاه این نظریه را هم که در جهان مسیحیت صدا مطرح شد و انگیزه کسانی که این نظریه را مطرح کردن هم اشاره کردیم، بیان کردیم و اکنون به نقد و بررسی آن می‌پردازیم. محور نقد در مرحله اول این است که آیا می‌توان وحی در باب نبوت و شریعت را به تجربه دینی تفسیر کرد و آن را تقلیل داد به تجربه دینی یا نمی کرد؟ برای اینکه به پاسخ این پرسش برسیم، به نظر می رسد بهترین راه این است که به اون چه از طرف پیامبر گرامی اسلام که خود مخاطب وحی، حامل وحی و آورنده شریعت بوده است رجوع کنیم و ببینیم رسول گرامی اسلام به عنوان آخرین پیامبر الهی که حامل وحی الهی در باب شریعت، آورنده شریعت بوده است، چه تصویری از وحی و از دین و از نبوت ارائه نموده است. اون تصویری که از پیامبر در این باره ارائه شده است میتواند معیار باشه که آیا نظریه یا فرضیه تجربه دینی به عنوان تفسیر دین، به عنوان تفسیر وحی در باب نبوت و شریعت قابل قبول یا نه. بنابراین ما قبل از هر چیز به قرآن کریم رجوع می کنیم. قرآن کریم به عنوان یک متن وحیانی و آیاتی که ناظر به پدیده وحی و نبوت و شریعت و دین است مرور می کنیم این آیات را، در واقع آیات بسیاری. ببینیم که در این آیات نسبت به وحی و دین و شریعت چه تصویری ارائه شده. آیا همان است که طرفداران تجربه دینی گفتند که جنبه قدسی دین، جنبه ما فوق بشری یا ماورای طبیعی دین در این مطلب خلاصه می شود که متعلق تجربه دینی امری متافیزیکی، حقیقتی قدسی و ماورای طبیعی همین است یا نه؟ علاوه بر این که البته این هست، علاوه بر این محتوای وحی یعنی همون چیزی که القا شده به پیامبران در مورد دین و در مورد شریعت، اون هم جنبه ما فوق بشری و قدسی و متافیزیکی دارد. این باید روشن بشه. اگر دیدیم که در این آیات وحی و دین و نبوت و شریعت به گونه‌ای تبیین شده است که هم متعلق شهود و تجربه دینی پیامبران قدسی و ماوراء طبیعی است، یک حقیقت متعالی و ما فوق بشری یک، و هم حقایق و معارف و آموزه‌ها و بایدها و نبایدهایی که مربوط به عقیده و اخلاق و رفتار انسان می باشد به عنوان شیوه های زندگی انسان، اینا هم جنبه مافوق بشری و قدسی و متافیزیکی دارد. اگه اینجور باشه این نظریه مردوده. قبل از اینکه حالا به این آیات بپردازیم، من یک پرسشی را که البته در نگارش خودم آخر آوردم اما این را جلو میندازم در بیان، وان این است که ممکنه کسی به این روش ما اشکال بگیره. شما الان باید متدولوژی و روش بحثمون را منقح کنیم. ممکن است کسی به ما بگوید روش شما منطقی نیست، قابل قبول نیست که میخواهید با رجوع به یک متن وحیانی درباره این مطلب داوری کنید که آیا وحی و شریعت خواستگاه مافوق بشری دارد یا ندارد. گویا شما میخواهید از خود یک چیز بر خودش دلیل بیاورید، شاهد بیاورید، در این میشود دور یا مصادره به مطلوب. پس ارزش منطقی ندارد این روش. باید شما یک روشی برگزینید که درون متنی یا درون وحیی نباشد، برون وحیی باشد، برون متنی باشد. اگر که این اشکالی وارد بشود، ما در جواب عرض می‌کنیم که این روش هیچ گونه مشکل منطقی ندارد، زیرا ما نمی‌خواهیم به این آیات، یعنی به آیات قرآن، حالا یا احیانا احادیث، فرق نمی‌کنه، ما نمی‌خواهیم به آیات قرآنی یا احادیث، احادیث نبوی یا غیر نبوی، از این جهت که وحی الهیان به استدلال کنیم. نه، از این جهت استدلال نمی کنیم. اگر می خواستیم به آیات قرآن یا به روایات و احادیث از این منظر بنگریم و از این جهت استدلال بکنیم که اینا منشأ مافوق طبیعی دارند، مافوق بشری هستند، بله می تونستید این اشکال را به ما وارد کنید که برای اثبات کردن این که وحی منشأ مافوق بشری دارد نمی شود به خودش استدلال کرد، چون باید شما می خواهید بگید که این هم خودش منشأ فوق بشری دارد. مثلا فلان آیه که می خوانید قبلا باید مسلم بگیرید که این هم خودش وحیه و وحیت یعنی منشأ فوق بشری دارد، مافوق بشری است. و این محل کلام از چیزی که هنوز منشأ فوق بشری داشتنش ثابت نشده، شما چطور میتونید استدلال بکنید که وحی منشأ فوق بشری دارد؟ بله، اگر کسی بخواهد به آیات یا روایات استدلال کند و نظرش این باشه که من این آیه را چون از عالم غیب آمده بهش استدلال می کنم، چون این حدیث از عالم ما فوق بشری و ربوبی آمده استدلال میکنم، این اشکال وارده، اشکال میشه، استدلال میشه دوری. اما ما اینجور نمیخوام استدلال بکنیم، نیاز نداریم به این مطلب. اون چه که ما نیاز داریم در این استدلال قبول صدور این سخن از پیامبر است، یعنی این آیه یا این حدیث را سخن پیامبر فعلا بدانیم. این مقدار، این که این سخن پیامبر خواستگاه ما فوق بشری و الهی دارد یا نه، فعلا مد نظر ما نیست، در استدلال ما دخالت نداره. همین مقدار شما قبول کنید که این آیات قرآنی، حالا ما مثلا استدلال بکنیم یا مثلا روایات، از نظر صدور سخن پیامبر هست، پیامبر اینجوری فرموده. با این اصل که پیامبر سخن خلاف واقع نمیگوید، حالا خواه این سخنش منشأ ما فوق بشری داشته باشد نداشته باشد، ما میگیم فعلا کاری نداریم، فقط بپذیریم که ایشان بر خلاف واقع سخن نمیگوید. همین مقدار ترجمه فرمید، یعنی دروغ نمیگه، عمدن خلاف واقع حرف نمیزنه، دچار تخیل هم نمیشود. این مقدار رو باید اول قبول، این مبنای استدلال که این آیه یا این حدیث سخن پیامبر است، او فرموده، او بیان کرده، یک، و او نیز انسانی است که راستگوست، تعمد بر خلاف واقع ندارد، سهو و خطا و دچار تخیل اینا هم نمی شود. به عبارت دیگر مسئولیت او را و مقام عصمت او را بپذیریم. این اگر پذیرفتیم، که خب این دیگه فکر نمی کنم محل اشکال و تردید باشه بین ما و کسی که با او داریم بحث میکنیم، اگر کسی آمد گفت نه این قبول ندارم، باید برگردیم درباره این که این سخن را پیامبر بیان کرده. یک، اگر فرض کردیم کسی تردید کرد که من اصلا قبول ندارم که این پیامبر این را بیان کرده باشه، گفته باشه، یا نه قبول دارم اما احتمال میدهم که او در این باره برخلاف واقع سخن گفته باشد، اگر این را اشکال بکنه باید برگردیم اینا را بحث بکنیم. ولی فعلا طرف بحث ما این از کسیست که اینها را دیگه معتقد نیست، یعنی پیامبر را حتی اقل نشینه که به عنوان یک فرد راستگو واقع نگر در حد یک فرض کنید یک حکیم سطح بالا، یک شخص، یک فیلسوف، یک متفکر، یک انسان لااقل حد بالا دیگه، این مسلم. پس بنابراین اون چه که ما در این استدلال میخواهیم به آن استناد کنیم به آیات و احیانا احادیث در این حده. ما فعلا به این که اینها از جانب خداوند به او وحی شده نشده فعلا کاری نداریم، ولی کار به این داریم که این را پیغمبر اینجوری فرموده و او اون وقت وحی را این چنین تفسیر کرده. خب اگه من دیگه آمدم گفتم نه وحی یه جور دیگه معنیش هست، این معارض میشه با سخن پیغمبر. خب در معارضه بین سخن بنده، سر بنده چه شخصی سر بود، با اون چه پیامبر فرموده درباره این گفت تفسیر میشه دیگه. اگر یک تفسیر کردیم که وحی را، دین را ناسوتی کردیم، گفتیم همش بشریست الا متعلق تجربه، یک تفسیر دیگه آمد گفت نه آقا این منشأ بیرونی داره، از عالم ربوبی آمده، این فقط دریافت میکنه. خب این دو تفسیر، اونی که به خودش در واقع خودش آورنده دینه، خود آورنده دین هست، و حالا اگر وحی را شما تجربه هم بدانید خود او صاحب این تجربه هست، او میگه نه آقا این منشأ بیرونی داره، من بگویم نخیر منشأ درونی دارد و بشری است، خب طبعا حرف من باطله دیگه، به خصوص با توجه به این که اصل صدق و مسئولیت از تخیل و امثال اینها هم مسلمه در اون طرف، در من نیست. این هم شما زنینه رو فرمایید، اصل اسمت را، این میشه امتیاز، یعنی ولو الا اسمت هم نبود ها، این واقعا اصلا مقوله اسمت هم شما بیدهی کنار. من یه حرفی بزنم جناب عالی بیایی تفسیر کنیم، شما تفسیر کنید برخلاف حرف خود من باشه، حالا از منهای مقوله اسمت ها اینا، ما هر دومون هم بشر هستیم و حرف من درسته حرف شما، من خودم صاحب حرف خودم هستم دیگه، میشه تفسیر به مالا یرزا صاحبوزه که معروفه. از میکنم یعنی مسئله اینجور ها، شما بحث وحیانی بودن این سخن یعنی از ما فوق بشری بودنش، یا حتی بلا مقولی اسمت رو هم عرض میکنم، اگر روی تنزل کنید دو تا انسان یکی مطلبی ارائه کرده دیگری او رو تفسیر میکنه، تفسیر او برخلاف تفسیر اینه، میگن آقا هر که خودش میگه دیگه ما خودت با تو پرس. یه قانونی می نویسن مثلا خبرگان رهبری پس اون قانون اساسی نوشتن، یک کسی میاد اون قانون رو تفسیر میکنه، اون میگه ما خودمون که این قانون بودیم نوشتیم مقصودمون این بود، میگه خب بس تفسیر این آقا اشتباه اینجور نیست، یعنی الان بر اساس مقیاس های عقلایی کسی کتاب می نویسه، یه کسی دیگه میاد حاشیه میزنه شرح میکنه اون کتاب را، یه جور دیگه تفسیر میکنه، این میگه نه آقا من مقصودم این که شما گفتید نبود، اون میگه نه حتی همین درسته دیگه، خودش صاحب کتاب دیگه، هر چی خودش میگه اون درسته. پس حتی اگر مقوله اسمت را هم ما فعلا از این بحثمون کنار بگذاریم، میبینید بر اساس روشهای عقلایی و عقلانی بشری این استدلال ما هیچ گونه ایدی نداره. مضافاً بر اینکه بحث اسمت را هم ما فرضمونه و امید به خدا داریم که طرف بحث ما هم این را قبول داره، اگرم قبول نکرد حاضر پاس بحث کنیم بحث میکنیم بر کسی دیگری باشه، مقصود اینه که فعلا در استدلال ما چه چیزی مد نظره که مغالطه نشه. گاهی به سادگی خیلی سریع میگه آه شما دارید به خودش به خودش استدلال میکنید، از قرآن دلیل میاری بر خود مطلب، این میشه مصادره به مطلوب، با ما از قرآن استدلال میکنیم. اگر اون جهت ما فوق بشریش هم فعلا مد نظر ما باشه، بله میخوام از یه چیزی که ما فوق بشری بودنش محل بحث است استدلال کنیم برای اینکه این ما فوق بشری، میشه مصادره به مطلوب، اشکال وارد. اما اگر از چی بر چه چیزی استدلال میکنیم که فعلا به جنبه ما فوق بشریش کاری نداریم، نه خدایی نکرده داریم این کار میکنیم ها، لا به شرط فعلا تو این بحث ما، نه به شرط شیعه نه به شرط لا، فعلا لا به شرط ما کاری به این نداریم، باشه نباشه بگیم حالا سیار مصادر موتو استدلال اون اینه. پس این اشکالی که ممکن بود بعد از استدلال بخوام انقل کنیم، من البته در نوشتن هست کردم بعد آوردم، ولی فعلا گفتم روش شناسی بحثمون اول منقح بکنیم این بهتره. حالا البته نقدی من دیگه نمیخوام بگم، این حلی قضیه است، این اشکال رو اگر برفرض بسیم گفت حلش اینو که عرض کردم، نقدی هم میشه چون همه این آیان قبلا هم که ما کتاب اون نظریه بست تجربه نبوی را بررسی میکردیم به همین رسیدیم، در اون گفتگویی که با آقای دکتر سروش کردن اشکال کردن که این حرف شما با آیات قرآن نمیسازه، اون وقت ایشون در جواب گفته است که نباید شما اینطوری با من صحبت کنید از خود قرآن، چون من بیرون وحیی حرف میزنم، تئوری من نظریه من بیرون وحیی، شما هم باید از بیرون وحی با من حرف بزنید، داخل نرید داخل خودت متن وحی نشدید. اونجا ایشون یک جوابی در اون گفته بود که آیان سوال کرد ولی این جواب داره، ما عرض کردیم که اولا حلیش همینی بود که اون اینجا هم عرض کردن، اونجا هم جوابشون هم روشن شد فرق نمی کنه، اونجا هم وقتی کسی میخواد نظریه ایشون نقد کنه به آیات قرآن به ما هیه وحی من الله به علل نظر نداره، به ما هیه کلمات النبی و اقوال النبی و قول النبی نظر داره، این مقدار که دیگه مسلمه که حالا این منشه وحی داره نداره به هم بسته میگه، اولا حلی قضیه است و نقلیش این بود اگر خاطر دوستانی پشت داشتن باشه که خودشون هم استدلال در اون وحی کردن، این شواهدی را اصلا اوورده، حالا شواهد درست یا درست نیست، از دارم لسو در میکنم روش، خودشون هم به آیاتی استشهاد کردن برای اینکه این حرفی که من میگم درسته، کمان که ایشون هم جناب آقای شبستری هم دیدید خودتون دیگه به آیه ان الدین عند الله الاسلام استدلال کردن. حالا استدلال درست نیست، ما هم میدستیم رد میکنیم نقد میکنیم این استدلال نادرسته، دین کاربرد چند تا کاربرد داره در قرآن. الله اکبر، خدا رحمت کرد اونایی که منطق را تدوین کردن، پایه‌گذاری کردن و مثلا مغالطه ها را شفاف کردن. مغالطه ها اکثر این استدلال ها شما دقت کنید مغالطه شد، حالا یا لفظی یا معنوی، اینه که دین کاربردهای مختلف داره، اشتراک لفظ، یعنی مغالطه به اشتراک لفظ. ما بعد می‌بینیم ان شاءالله دین به معنای دینداری، دین به معنای مجموعه تعالیم و احکام دو تا کاربرد داره. اگر فرمود شرع لکم من الدین یه معنا داره و ان الدین عند الله الاسلام مخلصین له الدین یه معنا داره، این آیه ها اینا هم دین یه معنی داره، مخلصین له الدین، مخلصین له الدین یعنی ایمان، لا اکراه فی الدین یعنی ایمان، ان الدین عند الله الاسلام یعنی ایمان، دین دینداری دین ورزی. اما اگر فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، اون دینه در اون آیه غیر از دینه در این آیه است، شرع لکم من الدین، اون دیگه نه، به هر حال مخاطب هست که فعلا میبینید خودشون هم استدلال کردن که نقضی، که اگر کسی واقعا این متدولوژی روش استدلال به آیات درست نیست بر این مسئله، خب هم بر نفیش درست نیست هم بر اثباتش اگر فرض کنیم که درست نباشه، من تا تحلیل عرض کردم که نه مشکلی فعلا نداره استدلال میشه اگه درست باشه. خب حالا با این مقدمه ای که عرض کردم و منهج و شیوه بحثمون روشن شد، این سراغ آیات. اگر شما انشاءالله طبق اون پیشنهادی که بنده عرض کردم خدمتتون روز یکشنبه به روز دوشنبه شهادت امام صادق علیه السلام به معجم المطهرات قرآن یه سری بزنید و آیه هایی که با عنوان وحی و یوحا و اوحینا و اوقا و امثال اینا هست ملاحظه کنید، و آیه هایی که با واژه های نزول و انزال و تنزیل و ننزل و نتنزل و امثال اینها هست. حالا این هم رجوع فهم بودید بحث رو بگو نکردید، واقع مطلب اینه که اگر یک سیری به این آیات آدم نگاهی به این آیات بیندازه، مسئله میشه جز بدیهیات و آدم تعجب میکنه که با وجود این آیات فراوان و روشن، درک کردم دیگه اینا سخن پیامبر بودنش بحثی نیست و او هم از وحی که تصویر ارائه کرده، اظهار این نظریه که ما بیان بگیم وحی نبوت و دین و شریعت و اینها منشأ و خواستگاه درونی داره، از خود پیغمبر میجوشه، منشأ بیرونی نداره و اینا جنبه بشریه، واقعا چیز تعجب آوری. حالا دیگه من نمیدانم اصلا آیان بزرگواران به این آیات قرآنی هم سری زده اند، یعنی به نظرشون آمده که لازمه ما بریم یک نگاهی لااقل به معجم المفرد بیندازیم، یا اینکه نه دیگه مستقنی دونستن خودشون، من دیگه این رو نمیدانم، خود میدانم خودشون. اگر این باشه که دیگه خیلی مصیبت بالاتر واقعا که آدم بخواد درباره دین به این عظمت اسلام قرآن داوری کنه بدون اینکه به خود متنش یک نگاه دقیقی بیندازه، و کم البته حالا من از میگم متهم نمی کنم فعلا چون نمیدانم، آدم نباید متهم بکنه، ولی سواله در اقل به صورت یک کوشش و سواله به تعمق. هم آیات نبوت عامه را ما می توانیم مطالعه کنیم دوستان، و هم آیات نبوت خاصه را. حالا من فکر کردم از آیات نبوت خاصه از دو پیغمبر شروع کنیم که شما ببینید دیگه آیات قرآن است و پیامبر اینا رو توضیح فرموده، اینجور بیان کرده. یکی حضرت موسی که درباره حضرت موسی در قرآن در مقوله وحی به او و دین او و اینها خیلی مطلب فراوان و شاخصه، ما که به حمد الله اهل مطالعه قرآن هستی را تصویر می فرمایید، یک تصویر بسیار برجسته ای در این مسئله در آیات قرآن نسبت به حضرت موسی علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام مدرد. حالا من یه نمونه از آیاتش را خدمت شما عرض میکنم، با هم تأمل میکنیم. از جمله در سوره طه، از آیه 13 سوره طه شروع میشه، میفرماید و انا اخترتک فاستمع لما یوحا. خداوند به حضرت موسی وقتی که به طور رفت فرمود که من تو رو انتخاب کردم. این حالا همون اصل وحیه که خطاب که آیه کبستری خیلی تاکید میکنه، میگه در ادیان وحیانی تجربه خطاب هست. خطاب چه چیز؟ خطاب میشه به یک فرد که او دارای مقام نبوت شده و مأموریت داره و اینا. این مرحله اولش اینه، درسته. انا اخترت که خدا بهش به دل او انداخت یا سخنی به گوش او شنوانید و او شنید. حالا اینا چون که حضرت موسی سلام الله علیه که از ویژگی هاش بین انبیاست، چون در اون آیه انعام که انبیا را نام میبرد به ایشون که میرسه، مثلا به داوود میرسه، میفهمد و آتینا داووده زبورا، به حضرت موسی میگه و کلم الله موسی تکلیما. این از ویژگی های حضرت موسی تکلیم، کلیم الله دیگه، خلیل الله ابراهیم و راستش که خلیل الله آدم حفیظ الله هست، پیامبر گرامی اسلام حبیب الله، حضرت موسی کلیم الله هست دیگه، این ویژگی کلیم الله هست. این کلیم اللهی از ویژگی ها امتیازات ایشون ها تفاصیل هم شما رو بفرمایید، مفسران شیعه سنی در این باره تأمل کردن. من نمیخوام حالا وارد این مبحث دیگه بشم، چون هر کدوم از اینها رو آدم بخواد توضیح بده تبیین بده خودش یه وقت نیم ساعت وقت میگیره از دفعه. اینا من فقط کلیدهاش رو میگم، اشاره میکنم. دوستان بزرگواران یادتون باشه حداقل اینا اشاره کنید، یه بعد رجوع بفرمایید. این خودش نقطه است که این ویژگی کلیم الله بودن برای موسی که خود یه نقطه است، مگر بقیه خدا واسه تکلم نکرد؟ ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من برای حجاب او یرسل رسولا فیوحی الیه باذنه ما یشاء. این چه ویژگی هست؟ این رو مرد تفاصیل رجوع میکنه. مخصوص میتامد و انا ترک کن، خب من انتخاب کردم، گوش بده، پس سمع، گوش بده به ما یوحا، خوب دقت کنید چی بخواد بگم. ببینید اینجا اصلا مقبوله اینه که یک مطالبی همانطوری که گزینش از بیرون است سوال میکنیم، آیا خود این مسئله خطاب که گزینش باشه از درون بود یا از بیرون بود؟ بیان عالی اینه که قبول دارم که این تجربه میگن منشأ بیرونی داره، از بیرون اون القا شد بهش که تو منتخبی و گزینش شدی، پس اختر تو که همینی که میگه انا اختر تو، بعد میفهمد فستمه، گوش بده به اون چیزی که بهت وحی میشه. حالا چه چیزایی به ایشون وحی شده؟ اینو در ادامه آیات بعدی آورده، آیات شما رو توجه میکنیم. عناوینش این هاست: اننی انا الله، از اینجا شروع میشم، ایشون من حفظم هست میخوانم فعلا، اننی انا الله فستمع لما یوحا. چیه اون یوحا؟ این هاست: اننی انا الله لا اله الا انا فعبدی. این تا اینجا یگانگی خدا و مسئله پرستش. دو یا سه: و اقم الصلاه لذکری. دوم چیزی که بهش وحی شد، گوش بده چی بهت وحی میکنم. اینا چی اینا داره از خدا داره بهش القا میکنه، همه داره بهش القا میشه. قسم علم یوحا اینا: اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی فعبدنی و اقم الصلاه لذکری. بعد قیامت و ان الساعت آتیتون اکاد اخفیها لتجزا کل نفس لما تسعى. بحث قیامت این هست میفرمایید مشخصه. بعد هم فرمود که و ما تلک به یمینه که یا موسی چی دستت هست؟ خدا که میدونه که دستت چی هست، ولی میخواد مطلب را اون کاری که میخواد بکنه، یعنی این های اساس، این خودش هم بگه که اساس چوبه، چوب خشک و هی عصایه و دیگه موسی هم که دنبال بهانه میگشت، یه کلمه میگفت هی عصا، یعنی که تمام میشد عصا من هست، عصا او عصا چی در سر داری عصا. بعد در سخن باز شده خوش به حال موسی واقعا الله اکبر، ما چی اصلا کجا هستیم، چه سطحی هستیم، چی گیری ما میاد از این دنیا آمدیم زندگی میکنیم. اگر از مبشرات خلاص محروم باشیم، من خودم عرض میکنم خیلی آدم بدبخته، یه زندگی گاو و الاغ و اینا سالا جسارت نباشه به ماها یا به الاغ و گاو و این چیزا، واقعا یه واقعا همه هنهی بخوره خوردیم آقا چی پختی پخت خوردیم سیر شدیم آقا دست شما در نکنه تشکر خسته شدیم بخوام بخوابیم خوابیم دوباره از نو شروع میکنیم همینطوره صبح که میشه میخوریم میشه میخوابیم. حیوانات هم همینجوری هستن دیگه، گرسنه‌شون میشه چیز میخورن همیشه خدمت شما که سایر تمایلات دارین چی شد حالا این هی آمدیم رفتیم اشرف هم هستیم اشرف نوبی و آتو خودمون را بالا میدانیم. بله حضرت موسی بگه حق داره واقعا چه چیزایی است، حالا اون درجه که خیلی بالاست اون که گفت دست ما کوتاه و خرما بر نخیل هیچ، اما حالا انشاءالله تعالی خدا لطفی بفرماید بالاخره یک جرقه های یک چیزهای اشتاقاتی یک مبشرات هل من مبشرات در حدیث داریم پیامبر هر روز که به اصحاب میرسید جمع میشدم سوالشون بود هل من مبشرات، خواب دیدید آقای دیشب یا ندیدید، ببینید سوال که نمیگرد دیشب چی خوردید کجا خوابیدید تخت خواب خوابیدید او چی نشستید، مبل بود او پتو بود او یک پتیر بود، نه اصلا خوابی من نداره. بگه هل من مبشرات، چی خواب دید آقا بیاد خوابشو برای ما بگه، خواب واقعی یا خوابی که نه از سیری شکم و اینها بیاد خوابای چی گفت اون همیشه است که از قاس احلام نباشه، از قاس احلام مبشرات یعنی همون خوابی که میگوید یک جزء از چل جزء چیه؟ جزء من اربعین جزء من النبوه. اینا اگه واقعا تو زندگی آدم نباشه دیگه چی بسه؟ چی باید در شب اول تر ملکه ندک سوال میکنن چی باید بگه؟ حالا این کل بنده که اصلا این سوالی نمیشه واقعا درک نمیکنم من که تعارف کنم امام رضوان الله تعالی علیه اون آدم واقعا قدسی ملکوتی خاطر مبارکتون هست پس طریق موسی و اینا که ایشون میگفت و میگفت چی شد سعد یعنی چی نمیدونم بیهوشی یعنی چی مدهوشی یعنی چی فلان یعنی چی اصلا نزول یعنی چی قلب یعنی چی اون واقعا حقایقی خیلی بالا خیلی خیلی بالا. خب حضرت موسی ادامه داد بله آقای عصای من هست و تکیه میزنم گاهی خسته میشم اصلت و علیها دوستاندم فان بود دیگه فان میگرد انبیان و هم فان بودن شاور بودن اسرائیل بودن بهاتی بودن مستضعفان از قشر مستضعف محروم بودن آه اینا اینجورا بوده دیگه شما ناراحت نباشید یه موقع چوپانزاده ای شاورزاده ای روستایی هستید عیدی نداره نارا بله و حشبه ها علاقه نمی و لیتی ها معارب اخرى خب دیگه حالا درد سر نمیدم استفاده های دیگر رو میدارم ازه بله خداوند فرمود حالا من که نمیخواستم برام قصه بگی اساتو برام توصیف بکنی علقه ها یا موسا بنداز یک زمین من میخوام بگم یعنی چوب را بنداز زمین یعنی چی میبینی خب ازاهیت حیتون که خداوند اقرار میگیره یعنی چیه چوب خوش بیره انداخت باید اجدا راو کن حالیتون موسا هم که طبق آیاتی گرده وحشت زده شد تصدیف ناگهان غیر متوقف بعد خدا فرمود که نه دیگه چرا میترسی لا یخاف لدی المرسلون در پیغمبر که نزد خدا که ترسی نبرده که بگیدشا دست ببره ما رو اجدها بگیره خطرناکه گرفت اینا همه حالا رخ داده دیگه اینا وحش شده اینا چی چی اینا تجربه دینیه همش واقعا آره اینا همش تجربه دینی هست تخیله یا واقعیته. خب اکسل یدک فی جیبک اصلا بکن تو گریبونه در بیار در اون بزن بحث میبر افشد بدون این من غیر سو و یه بیضا من غیر سو اینا بهش بحث شده بعدم فرمون حالا اذهب الی فرعون این دوتا معجزه رو دادم برو سراغ فرعون انه طغا برو هدایت کن. حضرت موسی دید عجب مأموریت بزرگی خیلی بزرگی فرعونی که میگه انا ربکم و من با چوپان چند سال هم که رفته بودم فرار کرده بودم، رفته بودم چوپانی میکردم برای شعیب در مریم، حالا برگشتم میخوام برم فرعون را هدایت کنم، از امپراتور شاهنشاه بزرگ ما نمیتونم، خدایا آخه کمکی مددی، برادرم لااقل هارون را با من شریک کن. هارون ظاهرا در دستگاه همشتی کفچی ها زنفوز بوده، از اینا بودن ها، ما تو همین دوران مبارزه و فلان اینها زمان انقلاب اینا چیزای از این قبیل بود، این افرادی بودن مثلا تو جاندارمری نفوذ داشتن، به طلبه ها کمک میکردن، طلبه هایی که میخواستن برن تبلیغ کنن علیه شاه، اینا بالاخره یه جوری مشکلات حل میکردن دیگه، مثل علی ابن یعقوب از این جوری. هارون موقعیت داشت، خب درخواست کرد و خدا هم فرمود قد اوتی تسعلک یا، ادامه داره. مقصودم اینه که اینا همهش واقعا همه این تجربه از یه شهود که تمام شد، این یک نمونه، اینا شما مراجعه میفرمایید. حالا از این جالبتر، روشنتر، دقیقتر آیاتی است که از میشه از خدمت شما بیانگر این است که حضرت موسی علیه السلام یه دفعه دیگه‌ای با خدا میقات داشت، این که میقات اول بود درسته؟ این الان صحبت کردیم، وقتی بر میگشت از مدین در وسط راه اون خلاصه حالت معنوی برای او حاصل شد، کشف و انکشاف و بعد رفت و این حرفا اونجا بیان، یک میقات بعد از این که آمد و یه خوردی وارد شد و مردم رو هدایت کرد و طرفدارانی پیدا کرد و اینا، 70 نفر گزینه شد. داستان اینو در قرآن دیگه مفصل آمده، یعنی قبول نمی کردن که ایشون کلیم الله باشه، حقشون بود. مردم بنی اسرائیل گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، داستان اینو خلاصه. بعد ایشون حضرت موسی رفت و در این میقات، در این میقات یک مجموعی از احکام را خدا نوشته به او داد، نوشته شده، نوشته شده الواح روی لوحه های نوشته شده. حالا این لوحه ها از چی بوده؟ از چی مفسرین درباره این لوحه ها، بله این حالا میقات یا میقات اول بالاخره نیست، کاملا مشخصه، چون وقتی که برمیگرده میبینه که سامری مردم رو گمراه کرده، بعد از اینه که یه دوران مأموریت انجام داد، تبلیغ کرد به خدا و اینا دعوت کرد، بعد این میقات رخ داده. وقتی که برگشت دید که سامرین رو گمراه کرده، عصبانی شد، ظاهرا از ویژگی های فیزیکی و روحی از موسی این بوده که در مقابل این قضا خیلی برافروخته می شده، مشخص بوده دیگه چهرهش کاملا خشمش غضبش در مقابل فرعون، بعد از این آدم متناسب با او باید باشه، یه سمسیت لازم خیلی متواضعانه، خیلی مهربانانه با فرعون که نمیشه، بلی باید قول لین داشته باشه، اما قاسه قول لین با دارای جد قاطعانه تنافی نداره. امام رضوان الله علیه قولش لین بود، اما قاطعیتش مساوا بود، ابروان مبارک ایشان به شرق و غرب نهیب میداد، ابروی چپ و راست امام رحمت الله علیه هر حدیث ها میگونه. خدا چه مردانی پیدا میشه، هم تو همین فیضیه دیگه، همین کتاب دیوری کتاب فاره میگه ایشون سخنرانی که فرمود در زمان شاه و اون قدرت قدیمی که شاه به حسب ظاهر داشت، فرمود کاری نکن که من دستو بدم از این مملکت برا بیرون کنم. فرمود باری چی میگه این؟ چی میگه؟ ولی که بیدید آخرش همون دیگه فرمود شد به شوروی دهید داد، گفت دارن شما رو بازی میدن، شد شیطان اکبر، هر چه امام فرموده درست فرموده میشه، انشاءالله این هم مقتضا خواهند شد، اینا یقین داشته باشین روندی که هست لطف الهی اینا هم مقتضا میشن، خدا حفظ کنه رهبر داد. دیشب خدا شاهد این صحبت هایشان جوش میکردن، به وجه آدم به وجه نیست، یکی مردی اینقدر حکیمانه حرف بزنه، اینقدر سالنده حرف بزنه، هم هشدار به جا میده، هم امید میده، شفاف میکنه مطالب را. این چند سال ایشان چقدر کشور را جلو برد، اگه دیگران با ایشان همراه میشدن حالا خیلی چیزا بود، نشدن حالا معلصه هیچ تنگ انداختن، هیچ جلوش وایستدن، هیچ عذیتش کردن نداشتن. ولی این مرد انصافا ببینید جوانها را شخصیت داده، غیر از جنبه مبارزاتی در میدان علم، در میدان تفکر، چیزهایی که ایشون میکنه که میتوانیم باور کنیم ما قدرت داریم، توانمندی داریم، اینا انصافا یک شخصیت اینجور معنوی قدسی خدا و انشاءالله اسم فرمد. خب حضرت موسی غضبناک شد و القى الالواح، آقا این نوشته ها را که از جانب خدا آورده بود با عصبانیت هر کرد زمین چسبید موهای سر حضرت هارون، خیلی ناراحت شده، این همه زحمت کشیدیم حالا این صاحبی آمدن گمراه کرد، بلکه مخالفت نکردی و چرا نایستادی؟ جناب هارون ارسل برادر محلا محلای خودی آرام، لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، خیلی عجیبه ها صحنه را حالا اگر این بدش درست بکنن و جایز باشه تخت بشه، این دورانی که حالا خشونت هر جور میگرد خشونته، یعنی خیلی واقعا عجیبه، ریش و موهای موسی هارون را گرفته رنگ دستش را بگیره کلش بده، مثلا خیلی عجیبه، خیلی ناراحت شده، خیلی ناراحت شده. اون لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، بله. بعد اینجا میگوید که ان القوم سنجا چندی صحبت داره، اینا مکرر آمده دیگه، بله. یک جا میگوید انی خشید ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، یه جا اینا هست، نه همه از اون تو قرآن اینا را یک جا نفرموده تو مناسب است. در این آیات میفرماید که هارون در اسم موسی عرض کرد که ان القوم بله استضعفونی و کادو یقتلوننی، خیال نکن من همینطورا بی تفاوت موندن، نه مرا مستضعف کردن، یعنی اینا متاسفانه آمدن در مقابل من ایستادن گول خوردن و کادو چی؟ یقتلوننی، پس از من رو بکشن دیگه برای حفظ جانم، برای اینکه خوب مرها بمانم که همه جا که مستنی شادم از بین بره این کار کردن. خب حضرت موسی از این حرفه های حضرت هارون خود آرامش پیدا کرد و فلم ما سکت عن موسی القذب خشمش که فرونش است اخذ الالواح و فی نسخته ها هدم لبنی اسرائیل. اینا حالا ای آیات ادامه این هست، من آدرس میگم خدمت شما، اینا را مراجعه میفرمایید سوره اعراف، سوره اعراف آیه 150، یعنی از 100 قبلش هست 145 تا 50، 145 و کتبنا له فی الالواح، آیه اینه و کتبنا له فی الالواح، ما نوشتیم برای موسی در لوحه ها و اون صفحه ها لکل شیء و موعظه و تفصیلا لکل شیء، 145. بعد چند تا آیه دیگه دوباره مطالبی بیان می‌فرماید. ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدی و القى الالواح، هر کس روی زمین و اخذ براس اخیه یجره الیه، میکشید او را به سمت خودش. قال ابن عم ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، این 150. چند تا آیه دوباره ادامه 154، آیه 154 ولما سکت عن موسی القذب اخذ الالواح تفی نسختها هدا و رحمت للذین ربهم یرهبون. ما چی بگیم حالا اینها را چی تفسیر کنیم؟ اصلا اینجا ما از این بحث دیگه گذشته، از بحث استماع فراتر است، اون آیه قبل بحث استماع بود، پس سمع لما یوها، این معنیش اینه که چیزایی داره بیان میشه باید گوش بده، اینجا اصلا نوشته شده است، مکتوبه، وحی المکتوب، وحی المسموع، حالا میشه الوحی المسموع طبق آیه قبل یا الوحی المکتوب را بر اساس تعبیرهای ذهنی و بشری از موسی بیان کرده، خلاف این دیگه، این کاملا روشن. این در مورد آیات درباره پیامبر گرامی اسلام، خواستم چند تا آیه اشاره میکنم توشون مطالعه میفرمایید دوستان. نمونه از آیاتی که دو دقیقه میخوانم خدمتتون، میفرماید و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، این نکات محل استشهاد دقت بفرمایید، اوحینا الیک قرآنا عربیا، این معنیش این است که حتی لفظ قرآن هم وحی شده، چی وحی کرده؟ اوحین خدا موسی لکن زرع ام القرا من حولها. این باید سوره شورا آیه هست. باز ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه. قرآن عجله نکن قبل از اینکه بر تو وحی بشه. ظاهرا از رسول پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که این جبرئیل این آیات رو برش میخوانده اونها تندتون میخوانده که یه موقع فراموش نکن یادش نره مثلا به خاطر به سپاره. خداوند فرمود نمیخواد عجله کنی ولا تعجل بالقرآن قبل ان یقضا الیک وحیه. اجازه بده تا همش خونده بشه بعد قرائت بکن. ما هم خودمون حواس رو داریم که فراموشی هم به تو دست نده. خب این معلومه که کاملا داره از بیرون یه چیزایی برشون القا میشه. اینم سوره طه آیه 114. نحن نقص ببینید واژگان هم دقت فرمایید دیگه. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. همین قرآنی که ما داریم وحی میکنیم در درونش چیه؟ قصه های هم هست منطقه احسن القصصه که اینا دیگه ساختگی و جعلی نونیست. سوره یوسف آیه 3. یا ایها الرسول آیه معروف سوره 67 مائده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل. حالا واژگان انزال و نزول. بلغ ما انزل الیک من ربک یعنی چی؟ یعنی چیزی از خداوند از عالم ربوبی نازل میشه تو باید اینا رو مردم ابلاغ بکنی. این بحث اینه که فقط یه شهود شد آن وقت در درون خودت شروع میکنی به تصدیق کردن اینا نیست. بله انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون ذکر را یعنی قرآن را نازل کردیم اونمون حفظش میکنیم. این آیه این سوره هجر آیه 9. کتاب انزلناه الیک. حالا واژه کتاب به کار رفته، واژه قرآن، واژه ذکر. کتاب انزلناه الیک مبارکون لیتدبروا آیاته. سوره صاد آیه 29. اما این آیه هم بخوانم دیگه اینا جعلناه. ما خداوند میفرماید ما قرار دادیم قرآن عربی یا ما قرآن عربی را قرارش داریم نه اینکه تو خودت را ساخته باشی. لعلکم فی تعقلون و انه فی ام الکتاب. اینم جالبه و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم. اینم سوره زخرف آیه 3. حالا یه تأملی روی این آیات بفرمایید تکمیل این بحث رو انشاءالله جلسه بعد خواهیم داشت. صلی الله علیه و سلم.